بلبل خورما، هدهد و دمجنبارک زرد در آن زندگی می کنند. جانورانی مانند یک نو خارپشت، مارمولک، مار جعفری و عقرب هم در فرور دیدمشان و فرور بزرگ و فرور کوچک تنها نقاط ایران هستند که آهوی کوهی در آن زندگی می کند. جزیره فرور در اصطلاح زمین شناسی گنبد نمکی بزرگی است که از اعماق زمین تحت تأثیر عوامل خاص زمین شناسی به بالا رانده شده و پس از قطع طبقات زمین به صورت یک گنبد از کف دریا خارج شده است. جزیره فرور از یک توده ارتفاعات آتشفشانی و رسوبی تشکیل شده و به طور کلی جزیره تپه ماهوری با ارتفاعات صخره‌ای است که در مسیرهای مختلفی کشیده شده و در میان این ارتفاعات دره‌هایی با وجود آمده است. خاک در این جزیره فقط در کف دره‌ها و ضلع جنوبی جزیره که دشتی هموار است یافت می‌شود. اکثر نواحی جزیره پوشیده از سنگ‌های فرسایش یافته و خرد شده است و خاک‌های کف دره‌ها در واقع خاک‌های آبرفتی است. پوشش گیاهی جزیره را گیاهان علفی و درختچه‌ای و درختی تشکیل می‌دهند که با شرایط اقلیمی این منطقه سازگار شده و برخی از این گونه‌ها در سال‌های اخیر به جزیره آورده شده است. گونه غالب جزیره نوعی درخت آکاسیا به نام آکاسیا تورتیلیس است که در سطح جزیره پراکنده است و تعداد و تراکم آن در کف دره‌ها بسیار بیشتر از نواحی دیگر است. از دیگر گیاهان جزیره می توان به درخت کهور پاکستانی اشاره کرد که در سالهای اخیر وارد جزیره شده است.
اینجا ایران است.
یا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم با معرفی جزایر ایرانی خلیج فارس. در برنامه امروز جزیره فرور بزرگ را خدمتان معرفی کردیم و از این لحظه میریم سراغ جزیره فرور کوچک در استان هرمزگان. همراه ما باشید. جزیره فرور کوچک یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران در جنوب فرور بزرگ و شمال جزیره سیری قرار دارد و جزیره غیر مسکونی است که فرورگان نیز نامیده می شود. مساحت این جزیره 5.1 کیلومتر مربع و بلندی مرتفع ترین نقطه آن از سطح دریا 36 متر است. بزرگترین ابعاد طولی و عرضی جزیره 1.1 در 1.4 کیلومتر است. جزیره فرور کوچک و سواحل آن به علت موقعیت اقلیمی و استقرار در مسیر مهاجرت پرندگان دریایی زیستگاه گونه‌های متنوع پرندگان مهاجر و بومی است. پوشش گیاهی منطقه را گیاهان شورپسند و گیاهان خشکی پسند تشکیل می‌دهد. این جزیره در قسمت شمال غربی جزیره ابو موسا واقع شده است و حدود 36 مایل دریایی تا شهر ابو موسا و 149 مایل دریایی تا بندر عباس فاصله دارد. جزیره فرور یکی از بهترین جزایر مرجانی خلیج فارس است. سواحل ماسه‌ای این جزیره از بهترین مناطق تخمگذاری نوعی لاک‌پشت عظیم الجثه به نام لاک‌پشت سبز دریایی است. این جزیره در فصل زمستان جمعیت قابل توجهی از پرندگان مهاجر از جمله پرندگان نادر و در معرض خطر مانند عقاب ماهیگیر دریایی، سلیم خرچنگ خار، اگرت و باکلان را در خود جای می دهد. جزیره فرور کوچک از نظر پوشش گیاهی وضعیت خوبی دارد و درختان عقاقیا، انجیر، کنار، کهور، لور، کرد و نخل در آن دیده می شود. وجود درختان عقاقیای این جزیره وابسته به آهوهای کوهی آن است. دستگاه گوارش آهوهای کوهی که در این جزیره زندگی می کنند خصوصیتی داره که قدرت جوانزنی بذرهای عقاقیا را چندین برابر می کنند. وقتی آهوها از برگهای عقاقیا تغذیه می کنند، بذرهایی که از طریق مدفوع آنها خارج می شه پس از قرار گرفتن در خاک قدرت رشد بسیار بیشتری پیدا می کند و براحتی درخت جدیدی در آن محل رشد می کند. به همین دلیل اصولا در تمام مناطقی که این نوع آهو زندگی می کند پوشش مناسبی از درختان عقاقیا دیده می شود. در گذشته تصور می‌شد آهوهای این جزیره نوعی جبیر باشند که در سرزمین اصلی ایران هم دیده می‌شوند، اما بررسی‌های علمی پژوهشگران نشان داد که اونا زیرگونه‌ای از آهوی کوهی هستند که در ایران فقط در این جزیره دیده می‌شوند. نام علمی آهوهای این جزیره هم به دلیل تلاش‌های بیژن فرهنگ درشوری در شناسایی آن غزال کوهی درشوری انتخاب شده است. این جزیره از مناطق مناسب برای شکار آهوست. آهوان جزیره هیچ گونه دشمن طبیعی ندارند و برای جلوگیری از افزایش جمعیتشان که باعث نابودی پوشش گیاهی جزیره خواهد شد، تعدادی از آنها شکار می شوند. به همین دلیل هر سال تعداد مجوز شکار توسط سازمان حفاظت محیط زیست صادر می شود. در این جزیره جز آهوی کوهی پستاندار دیگر زندگی نمی کند، اما تنوع پرندگان در آن بالاست. برخی از این پرندگان تمام سال در این جزیره حضور دارند و برخی برای گذراندن زمستان به آن مهاجرت می کنند. انواع مارمولک، عقرب و مار سمی جعفری هم در این جزیره زندگی می کنند. دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایرانگشت هم در همینجا به پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید در سفر به دو جزیره فرور بزرگ و فرور کوچک از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 16:00 با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. دبیر ستاد حقوق بشر ایران که در صدر هیئتی از قوه قضائیه این کشور به افغانستان سفر کرده است، با مقام‌های حکومت سرپرست دیدار و درباره موضوعات مختلف گفتگو کرد. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که به دعوت رئیس شورای قضایی حکومت سرپرست افغانستان در صدر هیئتی به کابل سفر کرده است، با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. طرفین در این دیدار که با حضور حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان برگزار شد، درباره طیفی از موضوعات مانند مقابله جدی با تروریسم و گروه‌های تکفیری و تشکیل کمیته مشترک قضایی در این رابطه، انتقال تجربیات قضایی ایران به افغانستان، انتقال محکومان و استرداد مجرمان گفتگو کردند. هیئت ایرانی در بدو ورود مورد استقبال مقام‌هایی از شورای قضایی، وزارت دادگستری و وزارت خارجه هیئت حاکمه افغانستان قرار گرفت. معاون امور بین الملل قوه قضائیه ایران و هیئت همراه در ادامه این سفر با رئیس شورای قضایی، دادستان کل و برخی اعضای شورای قضایی حکومت سرپرست افغانستان دیدار و درباره موضوعات مورد علاقه مشترک گفتگو خواهند کرد. سفیر ایران در افغانستان که به تازگی از سفر پاکستان بازگشته است، تاکید کرد آنچه میتواند به برقراری صلح در افغانستان کمک کند، ابتکارات منطقوی با محور کشورهای همسایه است. حسن کاظمی قمی ثبات و امنیت منطقه را در گرو ثبات و امنیت افغانستان دانست و افزود افغانستان از موضوعات مهم سیاست خارجی کشورهای منطقه است و اظهار کرد در ملاقاتها با مقامات پاکستان درباره تشکیل هسته اصلی گروه تماس منطقوی برای افغانستان توافق شد. کاظمی قمی در ادامه تلاش‌های منطقوی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به مردم افغانستان، هفته قبل با پاکستان سفر و با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. برنامه توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرد که اقتصاد افغانستان از سال 2020 تا کنون 27% کوچکتر شده است و از هر 10 افغانستانی 7 نفر از دسترسی به خدمات اساسی محروم هستند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارشی با عنوان 2 سال در بازنگری تغییرات در اقتصاد افغانستان، خانواده‌ها و بخش‌های متقابل اعلام کرد حدود 69% افغانستانی‌ها برای معیشت اولیه به منابع کافی دسترسی ندارند. در این گزارش تصریح شده است که زنان و دختران افغانستانی بیشتر از دیگران بار بحران اقتصادی را تحمل می‌کنند. همچنین بر اساس یافته‌های این گزارش، میزان تولیدات داخلی غیرغذایی در افغانستان در 2 سال گذشته 19.3% و میزان تولید محصولات زراعتی 15.7% کاهش یافته است. بر اساس اعلام برنامه توسعه سازمان ملل، در پی خروج سرمایه گذاری خارجی از افغانستان و اعمال تحریم‌های بین‌المللی، بخش صنعت در این کشور در 3 سال گذشته 22.4% کوچک شده است. با این حال اشتغال مردان در بخش‌های مختلف در افغانستان 11% افزایش داشته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد در حمله هوایی اردوی رژیم صهیونیستی به دمشق، پایتخت سوریه، 4 نفر از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند. قبل از ظهر امروز جنگنده‌های اردوی رژیم صهیونیستی شهر دمشق، پایتخت سوریه را هدف قرار دادند. رژیم صهیونیستی همواره با نقض قوانین بین‌المللی و مناطق مختلف سوریه حمله می‌کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه خاطر نشان کرد بار دیگر رژیم ددمنش و جنایتکار صهیونیستی اقدام به تجاوز به شهر دمشق سوریه کرد و در حمله جنگنده های رژیم متجاوز و غاصب تعدادی از نیروهای سوری و 4 تن از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. پیش از این تلویزیون سوریه گزارش داده بود انفجار امروز مربوط به حمله به یک ساختمان مسکونی در محله المزه در دمشق بوده است. در همین حال برخی منابع از احتمال زخمی و شهید شدن شماری در این حمله به علت حجم تخریب آن خبر دادند. معاون اول رئیس جمهوری اسلام ایران در اجلاس جنبش عدم انسلاک گفت محاصره طولانی مدت باریکه غزه توسط رژیم صهیونیستی موجب تبدیل این منطقه به بزرگترین زندان روباز جهان شده است. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلام ایران بامداد امروز به منظور شرکت در 19 اجلاس سران کشورهای عدم انسلاک وارد میدان هوایی کامپالا پایتخت اوگاندا شد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه در این نشست با اشاره به تحولات غزه هر گونه اقدام فلسطینیان را حق ذاتی آنها دانست و گفت تلاش رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن برای معرفی این مبارزه مشروع به عنوان اقدامی تروریستی فاقد وجاهت قانونی و یک خدعه و فریب است. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از اقدام شجاعانه و ابتکار عمل کشور آفریقای جنوبی در طرح شکایت بین‌المللی ضد رژیم غاصب صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری تصریح کرد. جنایات رژیم صهیونیستی در به خاک و خون کشیدن انسان‌های بیگناه و کشتار دیوانوار بیش از 24 هزار نفر که اکثر آنها زنان و اطفال هستند، روایت نسل کشی و خشونت افسار گسیخته است که علیه یک ملت با هویت مشخص در حال انجام است. محمد مخبر با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران از اعضای جنبش عدم انسلاک می خواهد برای مقابله با رژیم آپارتاید صهیونیستی از همه ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی خود استفاده کنند تصریح کرد. برقراری فوری آتش بس در غزه، ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به تمامی مناطق باریکه غزه، قطع کامل اجرای سیاست کوچ اجباری ساکنان و نیز شروع فوری روند بازسازی غزه و سایر مناطق اشغالی فلسطین باید در دستور کار قرار گیرد. معاون اول رئیس جمهوری اسلام ایران همچنین تاکید کرد صلح پایدار و عادلانه در فلسطین تنها از طریق پایان اشغال تمامی سرزمین‌های فلسطین، سوریه و لبنان، بازگشت آوارگان فلسطینی و تضمین حق تصمیم‌گیری آزادانه تمامی فلسطینی‌های اصلی ساکن در فلسطین و یا رانده شده از زادگاه خیش برای آینده خود از طریق یک همه‌پرسی عمومی میسر است. جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه تحریم‌های اتحادیه اروپا را سرپوشی سیاسی برای جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از نسل‌کشی علیه ملت فلسطین اعلام کرد. اتحادیه اروپا روز جمعه در بیانیه از اعمال تحریم‌های جدید علیه تعدادی از افراد مرتبط با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و جنبش جهاد اسلامی فلسطین خبر داد. در همین راستا و با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز در بیانیه تاکید کرد تصمیم اروپا به اعمال تحریم علیه جنبش‌های جهاد اسلامی و حماس و قرار دادن نام 6 نفر در فهرست تحریم‌ها را به شدت محکوم می‌کنیم. جنبش جهاد اسلامی تاکید کرده که این تصمیم تعجب‌آور نیست و هیچ ارزشی ندارد، بلکه به منزله سوگیری آشکار به سمت رژیم اشغالگر صهیونیستی است. در این بیانیه تصریح شده است این تصمیم اتحادیه اروپا سرپوشی سیاسی برای رژیم اشغالگر صهیونیستی فراهم می کند که به وسیله آن نسل کشی را که علیه ملت فلسطین مرتکب می شود بپوشاند. همچنین این اقدام پوشش و حمایت نظامی و اطلاعاتی را برای تجاوز به باریکه غزه فراهم می کند و تمامی خواسته های مردم آن برای توقف فوری تجاوز را نادیده می گیرد. جنبش جهاد اسلامی فلسطین در پایان این بیانیه تأکید کرده است که گروه‌های مقاومت فلسطین از حقوق مردمی که سرزمینشان غارت شد آواره شدند و در طول بیش از 70 سال هدف جنایت و نسل‌کشی قرار گرفتند دفاع می‌کنند و تا تحقق پیروزی و رهایی به وظیفه خود ادامه می‌دهند. پایان این بخش خبری را اعلام می‌کنم. در ساعت 6 به وقت کابل با مشروع خبرها در خدمت شما خواهم بود. روز خوبی داشته باشید.
ننشیندن پس این بوت گران مدران جامعه جان رو مدران مکن ای خسته در این بوت درم دل دیوانه تنها قدر دل و سنگ یکیست تیل و باله زغن و بانگ شب و هنگ یکیست دیدی آن را که تو خوندی به جهان یارتری چه دل آزارترین شد چه دل آزارتری نه همین دردی و بیگانگی از حد گذران نه همین در غمت این گونه نشان با تو چون دشمن دارد سر جنگ دل دیوانه تنها دل تنها آتشی را که در آن زیسته ای سرد مکن با غمش باز بمان سرخ رو باش از این عشقا سرفراز بمان راه عشق است که همواره شود از خون رنگ دل دیوانه تنها دل تن دل دیوانه تنها دل تن
این موج زندگی بیا باز کن دری
موج زندگی است بیا باز کن دری
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری
اینجا صدای همدلی و همزبانی است
یک پل بر روی مرز دو دل رادیو دری موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز
رادیو دری
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن اونی که باقی میمانه ملت افغانستان ما طرفدار ملت افغانستان هستیم
روایتی به درازنای تاریخ
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان
روایت همدلی
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و سریخ رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی. لطفا ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خب شما عزیزان شنونده میدونین که در چهارمین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی دو تا انفجار در گلزار شهدای کرمان اتفاق افتاد و در بین شهدا و مجروحین این حادثه تعدادی هم از مهاجرین افغانستانی ساکن کرمان بودند که خب به فیض شهادت رسیدن، تعدادشان هم زخمی شدند. در برنامه هفته گذشته یه روایت همدلی به این موضوع پرداختیم، اما در هفته گذشته مراسم های مختلفی در بزرگداشت شهدای افغانستانی حادثه کرمان برگزار شد. در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه مراسمی را اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران برگزار کرده بود. بعضی از شهرهای دیگه هم چنین مراسم های برگزار شد، از جمله در مشهد در حسینیه هراتی ها مراسمی را برگزار کرد اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، که خب جناب آقای شرافتی راد مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی سخنرانی کردند و بعضی از شخصیت های دیگه مهاجرین مثل جناب دکتر وحیدی و بعضی از دوستای دیگر. گزارشی را بشنوید از همکارم غزل حسین زاده که در همین مراسم حضور داشته در ارتباط با بزرگداشت شهدای افغانستانی حادثه کرمان.
مراسم گرامی داشت شهدای مهاجر افغانستانی حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان از سوی اداره کل امور اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد. در این مراسم حسین شرافتی راد مدیر اداره کل اتباع خارجی خراسان رضوی طی سخنانی گفت شهادت مهاجرین افغانستانی در حادثه تروریستی کرمان ثابت ساخت که مردم افغانستان در همه شرایط در کنار مردم ایران هستند. وی در ادامه افزود دشمنان اسلام تلاش داشتند که مقاومت و آن حرکتی را که شهید سلیمانی آغاز کرد با شکست مواجه کنند، ولی امروز مقاومت بیش از هر زمان دیگری زنده تر است. شرافتی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت دشمنان دو ملت ایران و افغانستان در پی اختلاف بین دو ملت هستند، ولی خون شهدای افغانستانی یه گلزار شهدای کرمان که در کنار دیگر شهدای این حادثه بر زمین ریخت توطئه دشمنان را که در پی افغانستان حراسی و ایران حراسی بودند خونسا ساخت. سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در این مراسم ضمن اشاره به مقام شهید و شهادت گفت دشمنان اسلام بدانند که خون در ما حرکت و جنبش ایجاد می کند. وی ادامه داد کسانی که در گلزار شهدای کرمان جنایت کردند همان کسانی هستند که طی روزهای گذشته در کابل و در مزار مردم را به خاک و خون کشیدند. وحیدی گفت دشمنان می خواهند امنیت جمهوری اسلامی ایران که قلب تپنده جهان اسلام است را به چالش بکشند و حادثه تروریستی در کرمان در همین راستا برنامه ریزی شده. وی افزود دشمنان اسلام بدانند که به هیچ یک از اهداف خود نخواهند رسید و خون شهدای افغانستانی و ایرانی در گلزار شهدای کرمان تمام نقشه های شوم را خونسا کرد. عبدالله آرزو از علمای اهل سنت افغانستانی در این مراسم گفت امروز دشمنان اسلام میخواهند با انتحار و انفجار و ریختن خون مسلمانان در پی اختلاف بین مسلمانان باشند. به افزود دشمنان میخواهند که چنین القا کنند که حوادث انتحاری از آدرس اهل سنت است، ولی خون شهدای افغانستانی کرمان که اکثرا اهل سنت و از قوم‌های مختلف افغانستان بودند دشمنان را رسوا ساخت. سردار علی اکبر افراسیابی جانشین فرمانده سپاه امام رضا علیه السلام در این مراسم ضمن اشاره به خون شریکی دو ملت ایران و افغانستان گفت رزمندگان افغانستان در طول دوران دفاع مقدس در کنار رزمندگان ایرانی در دفاع مقدس حضور داشتند و در دفاع از حرم اهل بیت علیه السلام نیز در خط مقدم مبارزه بودند و در گلزار شهدای کرمان نیز خون آنها در کنار مردم ایران بر زمین ریخت و باعث رسوایی دشمنان شد. در این مراسم بیانیه ای از طرف مهاجرین در محکومیت جنایت تروریستی در گلزار شهدای کرمان خوانده شد که این بیانیه نیز همزمان در سایر ولایات ایران خوانده شده است.
اما در هفته گذشته 816مین سالگرد بزرگداشت مولانا جلال الدین محمد بلخی بود و به همین مناسبت مراسمی توسط خردسرای فردوسی، خانه مولانا و دیگر نهادها مثل انجمن صلح ایران برگزار شد. ضمن این که بزرگداشتی از مولانا جلال الدین محمد بلخی صورت گرفت، از نخستین جایزه ادبی مولانا هم رونمایی شد. دعوت میکنم که صحبت‌های دکتر یامال حکمت از داوران نخستین جایزه ادبی مولانا را بشنوید در ارتباط با این مراسم.
برنامه به مناسبت بزرگداشت مولانا برگزار شد و خب مولانا هم هر جا باشه ادب فارسی و شعر فارسی در اونجا نامش خواهد بود. ما به همین اعتبار 49مین همایش میان فصلی خردسرای فردوسی رو اختصاص دادیم به این بزرگداشت مولانا و پاسداشت از زبان فارسی در افغانستان، که خب با استقبال خیلی خوبی از سوی فرهنگیان و ادب دوستان مشهد، چه وطنداران ایرانی چه وطنداران افغانستانی مواجه شد. و خب در این برنامه سخنرانانی متنوع داشتیم، هم از ایران و هم از افغانستان، که جناب ابوطالب مظفری درباره ضرورت تنش زدایی از زبان در افغانستان صحبت کردند، خانم دکتر تاجنیا درباره مولانا و زبان فارسی و توجه مولانا به خود زبان، سخن و کلام صحبت کردند، نجیب بارور شعری خوان در ستایش پارسی و بنده هم بیانیه داوران رو خوندم. آقای دکتر قیامتی هم همچنین درباره ارزش مولانا و در واقع بزرگی مولانا صحبت کردن. جایزه مولانا حدوداً ماه سنبله آقای دکتر فطرت از خانه مولانا این رو یک اعلانی منتشر کردن که میخوان جایزه ادبی مولانا رو برگزار بکنه خانه مولانا، که در اونجا ذکر کرده بودن که یادداشت‌ها و مقالات در حد مثلا یادداشت‌های کوتاه و مقالات در حد مثلا 1500 تا 2000 کلمه ارسال بشه. بعد به بنده که فرستادن من باهاشون صحبت کردم، گفتم که آقای دکتر بیان این جایزه رو تبدیل کنیم به یک جایزه علمی ادبی که در سطوح مختلفی از جمله مقالات علمی پژوهشی، پایان‌نامه‌های دانشجویان و حتی کتاب که اگر هست در واقع این کار انجام بده. آقای دکتر فطرت استقبال کردن، بعد من با آقای دکتر یاحقی مطرح کردم. آقای دکتر یاحقی خیلی استقبال کردن و گفتن که بیایم متارکتی برگزار بکنیم، یعنی بین ایران و افغانستان باشه و به نحوی این اولین جایزه علمی ادبی در حوزه تحقیقات درباره آرا و آثار و افکار مولانا بین ایران و افغانستان بود. در نتیجه ما اون اعلان قبلی رو برگردوندیم و بعد اعلان جدیدی رو آماده کردیم، دبیرخانه‌ای رو برای این جایزه تشکیل دادیم که انجمن علمی مطالعات صلح، خانم دکتر تیشه‌یار بودن جزوش، آقای دکتر مهراد از خردسرای فردوسی، بنده و آقای دکتر فطرت، و اونجا دیگه اومدیم اساسنامه برای این جایزه طراحی کردیم. اساسنامه مناسبی تهیه شد که به زودی به چند زبان در واقع منتشر خواهد شد و محوریت کار رو گذاشتیم روی مقالات علمی پژوهشی و پایان‌نامه هایی که در این دو سال اخیر درباره مولانا نوشته شده و بعد شروع کردیم اعلانات کردن، اگرچه وقت کم بود اما شروع به اعلانات کردیم که خوشبختانه با استقبال خوبی روبرو شد. یعنی برای سال اول و در این مدت زمان کمی که ما اعلانات کردیم اما با استقبال خوبی روبرو شد. ما تعداد زیادی مقاله علمی پژوهشی برامون اومد، همچنین حدود نزدیک 10 پایان نامه دانشجویی در مقاطع فوق لیسانس و دکتری برامون اومد. در سه کتاب امسال اعلانات ندادیم، انشالله از سال آینده کسایی که در حوزه کتاب هم کار کردن اعلانات میدیم. میدونیم که خیلی از پژوهشگران حتی مطلع نشدن از این جایزه، وگرنه میدونم هم از افغانستان هم از ایران کسانی شرکت میکردن. اما نکته جالب توجه این بود که بیشتر کسانی که برای ما مقاله فرستاده بودن از افغانستان بودن و حقیقتش این یکی از اهداف اصلی ما در این جایزه بود. در اساسنامه هم آورده بودیم که بتوانیم محققان افغانستان رو تشویق و ترغیب بکنیم برای فرستادن مقاله یا پایان نامه، که این در همین دور اول تا حدود زیادی محقق شد که جوایزی هم که داده شد، ما 3 نفر از پذیرفتگان از افغانستان بودن برگزیدگان، 1 نفر از ایران در واقع، و در این حال مقالات خوبی بود، اگرچه مقالات ضعیف هم داشتیم اما مقالات و پایان‌نامه خوبی انصافاً پایان‌نامه واقعا همشون خوب بودن، ولی تو مقالات کمی ضعیف و غیر استاندارد داشتیم ولی باز عمدتاً استاندارد بود. نکته دیگر این که شرکت کنندگان خانوم بسیار زیاد بودن در کسانی که مقاله فرستاده بودن و این برای ما خود ما هم جای خوشحالی داشت و در این حال معنادار است. در واقع این که عرض میکنم بیشتر این محققانی که مقاله فرستاده بودن از افغانستان بودن و بعد باز همین بیشتر اینا باز خانوم بودن. خود این برای ما معنادار است که خانوم هایی که حالا بالاخره محروم شدن برخشون تحصیل و تدریس و اینها در خانه، حالا برخی هاشون بیکار ننشستن، کار تحقیقی کردن میکنن و پیش میرن در واقع.
خب صحبت های دکتر یامال حکمت از داوران نخستین جایزه ادبی مولانا را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. صحبتی هم در هرات همکارم فیض احمد محمدی انجام داده با یکی از برندگان جایزه ادبی مولانا. دعوت میکنم که بخش کوتاهی از این صحبت‌ها را هم بشنوید.
خانم افسانه واحدیار استاد دانشگاه از ولایت هرات یک تن از برندگان این جایزه هستند. ضمن اینکه خدمت شما سلام عرض میکنیم، در خصوص راه اندازی این برنامه صحبت بفرمایید.
هدف برجسته این جایزه تقویت همگرایی فرهنگی و همدلی میان دو ملت ایران و افغانستان بوده و همچنین وادار ساختن پژوهشگرانی که خصوصا پژوهشگران افغانستانی که پیرامون آثار مولانا تفحص کنند و تلاش کنند که بیشتر اندیشه های والای این ابرمرد حوزه ادبیات را به علاقمندان او و انسانهای کنونی بشناسند. مسلما میتوانه برگزاری چنین برنامه های مؤثر باشه. امروز مرزکشی های سیاسی مردم این سرزمین ها را که روزی و روزگار یک ملت بودند و دارای میراث فرهنگی مشترک بودند از هم دور ساخته، اما پرداختن به این میراث فرهنگی مشترک میتونه در تقویت همگرایی و همدلی و همدیگر پذیری بشر دوستانه انسانهای امروز را یاری بکنه.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه روایت همدلی رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست.
موسیقی
هفته گذشته مراسمی به عنوان شب هرات در تهران برگزار شد توسط انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و خب موضوعش مشخصه که در ارتباط با شهر باستانی و تاریخی هرات بود و ویژگی‌های خاصی که این شهر تاریخی داره. شخصیت‌های مختلفی در این مراسم سخنرانی کردند، از جمله محمد کاظم کاظمی، شاعر، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی. دعوت می‌کنم که صحبت‌های خانم دکتر ماندانا تیشیار از مسئولین برگزاری این مراسم را بشنوید.
برنامه عنوانش رونمایی از کتاب تاریخچه ای از هرات از چنگیز تا تیمور بود که شیوان ماهندرا راجا نویسنده سریلانکایی این کتاب رو نوشته و علی محمودی سرچوغایی این کتاب رو به فارسی ترجمه کرده و در واقع استادان و ادیبان و روشنفکران ایرانی و افغانستانی به همراه شمار زیادی از دانشجویان دو کشور گرد هم اومده بودند به میزبانی موزه تصاویر معاصر که در واقع این کتاب رو نمایی بشه و درباره اهمیت و جایگاه تاریخی شهر هرات باستان سخنرانی های خیلی خوبی ایراد شد و وزیر محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی هم پیامی رو برای این برنامه فرستادن که معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی سرکار خانم دکتر جلالی در این برنامه شرکت کردن و پیام جناب آقای وزیر رو قرائت کردن و به همراه سخنرانی هایی که برگزار شد موسیقی زنده با آهنگ‌های محلی هراتی پخش شد که بسیار به دل مهمانان فرهنگی این برنامه نشست و همینطور دوستانی که میزبان برنامه بودند تدارک شامی با غذاهای هراتی رو دیده بودند که جای شما و شنوندگانتون هم در این بخش خالی بود. یکی از نقاط قوت برنامه دیشب این بود که استادان ایرانی خیلی استقبال کرده بودند از دانشگاه تهران، دانشگاه الزهرا، دانشگاه علامه طباطبایی و مؤسسات مختلف ایرانی شرکت کرده بودند. دوشادوش خواهران و برادران افغانستانی که از دانشگاه‌های مختلف اون کشور تشریف آوردن، مهمان ما هستند در ایران، نشسته بودند، برنامه رو دنبال می‌کردن، با هم گپ و گفت داشتن، با هم شام میل کردن و در واقع یک دوستی علمی خیلی خوبی بین دانشگاهیان دو کشور شکل گرفته بود و اینقدر استقبال خوب بود که ما فکر کردیم چقدر جای این برنامه ها خالی هست و چقدر اگر از این به بعد بیشتر چنین برنامه های فرهنگی و علمی برگزار بشه دانشگاهیان دو کشور میتونن شناخت بهتری نسبت به هم پیدا کنن و امیدوار باشیم که کارهای پژوهشی مشترکی رو با هم انجام بدن.
با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران همراه شما عزیزان هستیم. اکنون دعوت میکنم برنامه جهان رنگ را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. شهید خنده زخمم که تیغ همدم اوست، کباب گلشن داغم که شعله شبنم اوست، شکار ناز غزالیست ناتوان دل من، که رنگ دهر و فتراک بسته رم اوست. تو را با ملک ملاحت سزد سلیمانی، از آن نگین تبسم که غنچه خاتم اوست. با برق تیغ تو نازم که در بهار خیال، هزار صبح تجلی مقابل دم اوست. چه ممکن است ز زلفت برون تپیدن دل، که حسن هم ز اسیران حلقه خم اوست. ز تنگی دلم اندیشه می تپد در خون، چگونه محشر غم در فضای مبهم اوست. بهار خاک با این رنگ و بو چه امکان است، نفس در آینه ما هوای عالم اوست. شهید تیغ که زین وادی خراب گذشت، که شام و صبح هجوم غبار ماتم اوست. هوای الفت بیگان مشربی داریم، قرار ما طلب او، نشاط ما غم اوست. بهشت خرمی ماست مجمع امکان، ولی چه سود که شخص مروت آدم اوست. به چشم کم منگر بی دل ستم زده را، که آبروی محبت به دیده نم اوست.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. غزلی که شنیدید مطلع او مطلع بسیار جالبی است، یعنی سرشار هست از آرایه های مختلف و تناسب هایی که بین کلمات وجود داره. بیدل یک کاری بسیار میکنه در شعر خودش و اوی هست که یک تعبیر کنایی به کار میبره، ولی اون تعبیر کنایی رو در معنی واقعی و با یک جای دیگری از بیت ارتباط میده. مثلا ما زیاد شنیدیم که میگیم که ما کباب فلان چیز هستم، یعنی خیلی به این چیز علاقه دارم. خب این کباب چیزی بودن به معنی مشتاق بودن هست در معنای کنایی خودش. منتها در این حال بیدل باز وقتی که صحبت از کباب چیزی بودن میکنه، اون کباب رو با آتش هم ارتباط میده، یا با شعله یا با چیزی که به نوعی با خود کباب در معنی واقعی هم ارتباط داره. یا گاهی اتفاق میفته که میگیم شهید فلان چیز هستم، یعنی مشتاق یا کشته اون چیز هستم. و در اینجا هم باز شهید چیزی بودن به معنی کنایی هست، منتها در این حال باز بیدل این شهید را با زخم و تیغ و اینا ارتباط داده. در اینجا شهید خنده زخمم که تیغ همدم اوست، کباب گلشن داغم که شعله شبنم اوست. میبینید گلشن داغ، شعله، اینها رو به نوعی ارتباط میده با کباب. و البته این نکته هم هست که قطراتی از روغن که از کباب میچکه بر روی آتش، اینها رو هم به نوعی میتونیم با اون شبنمی که در این بیت آمده ارتباط بدیم. و یک نکته دیگر هم در اینجا هست که به احتمال قوی بیدل این رو هم در نظر داره و او همدم هست. دم در عربی به معنای خون هم هست و هیچ بعید نیست که بیدل از این همدم معنی همخون یا همراه با خون را هم در نظر داره که با شهید و زخم و تیغ ارتباط پیدا میکنه. شاهد این سخن ما بیت دیگری از بیدل هست که در اونجا هم ارتباطی بین همین تیغ و دم برقرار شده. میگه که مزاج خود شکن آزار کس نمیخواهد، کم است ریزش خون
تیغ را زریزش دم، که میبینید در اینجا خیلی واضح تر هست. این میگه که لبه شمشیر وقتی بریزه یا بشکنه، وقت خون هم کمتر خواهد ریخت. این شمشیر، این شمشیری که لبش کند شده باشه یا شکسته باشه، خودش رو شکسته باشه، این اثر برندگی او هم کمتر میشه و کمتر خون ریزی میکنه. مزاج خود شکن آزار کس نمیخواهد، کم است ریزش خون تیغ راز ریزش دم. بنابراین به نظر میرسه که این همدم در اینجا به خون هم اشاره داره. و یک بیت زیبای دیگر در این غزل: بهشت خرمی ماست مجمع امکان، ولی چه سود که شخص مروت آدم اوست. میدونیم که آدم را از بهشت بیرون کردن و بیرون راندن. حالا اینجا میگه که مروت یعنی مردی و مردانگی هم در این جهان ما مثل آدمی هست که از این بهشت این جهان بیرون رفته، یعنی در این دنیا ما مروت پیدا نمی کنیم.
هر شگر باشم زمین آسمان بدلم، هر شگر باشم زمین آسمان بدلم. سجده فرسای حضور شگر باشم زمین آسمان بدلم. سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من. دقت می خواند افسون بر لب گویای من، گوهرا را سکت بسیار است در حرف زبان بدلم، سکت بسیار است در حرف زبان بدلم. سجده فرسای حضور
خداحافظ شما دوستان، با امید شنیدن غزلی دیگر از بیدل در روزی دیگر.
چون نفس آگانیم از سود سودای حساب، این قدر دانم که جنس کاروان بدلم، این قدر.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. دوستان دعوت میکنم که اینک با برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود
پر می کشد.
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی غیرت عشق برآشفت، گل از سنگ شکفت، صد افق رنگ بر این گنبد بیرنگ شکفت. بنام نامی حضرت عشق، خدای خوب و مهربان. سلام، یک سلام خیلی ویژه به شما دوستان خیلی ویژه، یک سلام گرم به شما یاران خونگرم و همیشگی روی موج جوانی. یکی از جذابیت های عصریست که میتونیم در جمع شما باشیم. ما هم با همی قصد در جمع شما هستیم و دوست داریم که شما هم تا پایان ما را همراهی بفرمایین و اگه حرف و گفتنی هایی دارین با ما در میان بگذارین. ارقام لنگری هستم و همکارانم آقای موحد تهیه کننده برنامه، آقای بینش نویسنده، آقای آسیایی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و خانم ها وفا دهقانی و حسین زاده گزارشگران خوب برنامه هستن. سپاس که برنامه روی موج جوانی را برای شنیدن انتخاب کردین. شنونده های خوب افغانستانی و ایرانی ما،
با شماییم، با بهترین ها. لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرین با این شماره ها
در ایران 1-800-226-0794-71-71-44
در افغانستان.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات برای شما آرزو میکنند. بله؟ میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سپورتی
سلامت سرفراز باشین. سنت الله جمال زاده هستم، فارغ التحصیل هستم.
میشناسم علیرضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من خداوند اوشاده مهربان یلدوجای رمی هستم، یک تن از
مسئول. بسم الله الرحمن الرحیم.